بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب السابع الفصل والوصل بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل والوصل تار أي عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة ملكة نخونيت والفصل بمنزلة الأدم والأعدام إنما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال الوصل عطف عطف بعض الجمل على بعض. بحث باب هفتم به نام فصل و وصل هست. ما قبل از هر چیز باید عنوان این باب را بفهمیم که فصل یعنی چه و وصل یعنی چه. در لغت که مشخصه، فصل یعنی جدا آوردن و وصل یعنی متصل کردن. این معنی لغویش روشنه، ولی ببینیم چه ربطی داره بحث علم معانی، بحث بلاغت و فصاحت با باب فصل و وصل. ما باید ربطش رو متوجه بشیم. در اصطلاح علم معانی فصل و وصل به معنای جدا آوردن جمله ها یا ارتباط دادن جمله ها هست و این یک باب بسیار معظمی است برای کسی که گوینده باشد، گوینده فصیح یا نویسنده توانا باشه. این باب بسیار لازمه برای توانایی در فصاحت و بلاغت او. شما ببینید یه گوینده گاهی جمله ها رو از هم جدا میاره، چنون که در قرآن مجید است: اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله یا لرسوله والله یشهد انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. شما میبینید در بعضی جمله ها حرف عطف نیست، در بعضی جمله ها حرف عطف هست. به عبارت دیگه در بعضی موارد میبینیم 5-6 جمله آمده بدون حرف عطف، در بعضی موارد چندین جمله آمده با حرف عطف. میزان و معیار عطف گرفتن با میزان و معیار عطف نگرفتن چیست؟ چرا در یک جا فصل می آورند یعنی عطف نمی گیرند، در یک جا وصل می آورند یعنی عطف می گیرند؟ این باب نه تنها در عربی مورد اهمیت، در فارسی هم این طوره. اگر شما یک مقاله فارسی بخواید بنویسید و بعد چند کلمه را پشت سر هم بیارید و برای هر کلمه یک حرف عطف بیارید، صاحبان قلم از شما خورده خواهند گرفت. و میگویند این نوشته فصاحت و بلاغت نداره. شما باید اینطوری مثلا بنویسید: زید، عمر، بکر، تقی، نقی و خالد جملگی در درس حاضرند. حرف عطف رو در آخر بیارید. بین این جمله ها، بین این مفردات، بین این کلمات فقط یک ویرگول بذارید. چنون که در نوشتار فارسی باید این رعایت بشه، در عربی چندین برابر قانون داره و در ادبیات عرب اینطوره. پس عنوان این باب، باب فصل، یعنی جدا آوردن کلمات و جملات از هم، و باب وصل یعنی متصل کردن و مرتبط آوردن جمله ها یا کلمات از هم. حالا فهمیدیم که این باب چرا اسمش فصله و وصله. و درباره اهمیت این باب گفتن، اگر کسی 7 باب علم معانی رو تحصیل بکنه اما باب فصل و وصل رو نفهمه یا نخوانه، از معانی و بیان، از فصاحت و بلاغت بهره ای نبرده. پس اون 7 باب یک طرف و این 1 باب در اهمیت و عظمت یک طرف. این عنوان باب. این بحث اول درس ما. بحث دوم این است که فصل یعنی جدا کردن، وصل یعنی متصل آوردن. چرا مصنف در عنوان باب اول فصل رو ذکر کرده و بعد وصل رو؟ این یک سوال. سوال دوم آن است که در متن بعدش وصل رو اول آورده و فصل رو بعد. شما متن رو دقت بفرمایید. تیتر باب اینه: الفصل و الوصل. عبارت بعد چیه؟ عبارت مصنف ها، نه عبارت شارح. عبارت مصنف چیه؟ الوصل و عطف و بعض الجمل و الفصل و ترکخ. پس ما میبینیم یک جا فصل رو مقدم کرده و در جای دیگر وصل رو. مسر رو فی ذالک، سرش چیه؟ جواب: فصل یعنی جدا آوردن، متصل نکردن. و این آیا وجودیه یا عدمی؟ کدامش؟ فصل عدمیه، یعنی جدا آوردن، متصل نکردن. آیا اصل در اشیاء عدم است یا وجود؟ ما میبینیم اصل در اشیاء عدمه. هر چیزی که حادث است مسبوق به عدم است. ما اول نبودیم بعد بود شدیم. این مدرسه نبود بعد ساخته شد. اول همه جدا بودند و بعد ارتباط و اتصال آمد. پس چون عدم سابق بر وجود است و فصل عدم است و وصل وجود است و هر عدمی مقدم بر وجود است، به این اعتبار فصل را مصنف بر وصل مقدم کرد. پس این بسیار کار شایسته و منطقی صحیح است. تا اینجا که درست. ولی در عبارت بعد که میگوید الوصل و عطف و الفصل و ترک العطف، اینجا چرا آمده وصل رو مقدم کرده؟ این دلیلش چیه؟ دلیلش این است در اینجا که بین فصل و وصل تقابله. ما چهار قسم تقابل داریم: تقابل تخالف، تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه. ما را در اون سه قسم کاری نباشد و اینک در باره عدم و ملکه بحث کنیم، اونهای دیگه بحثش در جای خود. تقابل بین عدم و ملکه یعنی چه؟ یعنی هرگاه دو شیئی باشد، یکی وجودی و دیگری عدمی، که از شأن عدمی وجود باشد، در این صورت میگویند بین این دو شیء تقابل عدم و ملکه است. مثل چی؟ فرض بفرمایید مثل اما و بصر. اما یعنی کوری، بصر یعنی بصیر و بینا. بین یک انسان کور و بین یک انسان بینا، بین این دو تقابل عدم و ملکه است. چرا؟ چون بینایی وجودیه، اما یعنی عدم بصیرت، این عدمی است، ولی از شأن این عدمی چیه؟ وجودیه، وجوده. یعنی آدم کور از شأنش آن است که بینا باشد. یا مثل حرکت و سکون، بین حرکت و سکون چه نسبت است؟ چه تقابلی است؟ میگیم تقابل عدم و ملکه. حرکت وجودیه، سکون عدمیه، ولی از شأن این عدمی چیه؟ وجوده. هر چیز ساکنی باید متحرک باشد، هر طلبه‌ای باید بجنبد و درس بخواند و فعالیت کند، اگر ساکن و ساکت باشد برخلاف اصل است. پس بین حرکت و سکون تقابل است و این تقابل عدم و ملکه است. حالا که عدم و ملکه روشن شد، این رو باید عرض کنیم که آیا ارزش و شرافت و اهمیت و بها مال ملکه است یا مال عدم؟ مال کدام یک؟ معلومه که مال ملکه. ملک نخونید، ملکه نخونید ها، ملکه. ملکه شیء وجودیه و تمام تأثیرات مال وجود عدم چیزی نیست. در عالم اونچه که منشأ اثر عدم یا وجود؟ البته وجود، عدم چیزی نیست. پس خلاصه اینجا که وصل رو مقدم کرده، چون بین فصل و وصل تقابل عدم و ملکه است و وصل وجودیه و ارزش و شرف و بها مال چیست؟ مال وجوده. ولی در عنوان باب فصل رو که مقدم کرده، به خاطر اینه که فصل عدمیه و هر چیزی مسبوق به عدمه، اون به یک اعتبار و این هم به یک اعتبار، اون کارش دلیلی داره، این هم دلیلی داره. خب تا حالا چند بحث عنوان کردیم؟ حواسها جمع بود یا نه؟ بله؟ دو بحث عنوان کردیم. بحث سوم، بحث سوم قاعده این بابه. یعنی اینجا دیگه آمدیم شروع به بحث میکنیم، گویا اون دو بحث مقدمه بود، حالا شروع مطلب. مطلب چیه؟ مطلب این است که هرگاه یک جمله ای بعد از جمله ای بیاد، اگر بخواهیم جمله دوم رو در اعراب جمله اول شرکت بدیم، باید جمله دوم رو بر جمله اول عطف بگیریم. عطف هست که جمله ها رو با هم در اعراب و در ترکیب و در معنا شریک میکنه. عطف عیناً میدونید مثل چیه؟ مثل این سیم برقه. اگر اون پریز برق داشته باشه، این سیم رو که بهش وصل کنید، اینجا هم برق هست، اونجا هم لامپ روشن میشه، اونجا هم تلویزیون کار میکنه، اینجا هم میکروفون کار میکنه. عطف اینه. وقتی ما عطف دادیم به جمله ما قبل، هر حکمی که جمله اول داره، جمله دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم هم همون حکم رو داره. پس اگر بخواهیم جمله های بعد رو در اعراب جمله اول شرکت بدیم، باید عطف بگیریم. خب اینو ما میدانستیم از قبل هم. میگیم بله، این مقدمه بحثه. اون چی که مربوط به علم معانی اینه که شرط این عطف چیه؟ شرط این عطف گرفتن وجود جامعه. ما حق نداریم هر چیزی رو بر هر چیزی عطف بگیریم. فرض کنید من میگم جاءنی زیدون. زید محلن مرفوعه، لفظن هم مرفوعه، فاعلم هست. من میخوام یک کلمه دیگر رو عطف بر زید بگیرم که اونم فاعل بشه. خب از نظر نحوی بحثی نداره، درسته، اما از نظر بلاغت شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این جمله دوم، این کلمه دوم باید با کلمه اول یک تناسبی داشته باشه و این تناسب رو بهش میگن جامع. باید جامع باشه بین جمله دوم و اول. همینجوری نمیشه یکی از کربلا بگیم، یکی از کنگور بگیم. این درست نیست. باید این جمله هایی رو که میخواییم ربط بدیم علاوه بر معنای اعرابیش، یک جامعی هم داشته باشه، یک ارتباط و اتصالی از حیث معنا داشته باشه. فرض کنید اگر من بگم که درخت انگور و پای سوسمار و شاخ گاو و کوهان شتر اینا رو با هم عطف بگیرم، هر شنونده ای خندش میگیره. این از نظر فصاحت ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ برای اینکه تناسبی بین اینها نیست. ولی اگر بگم زیدون شاعرون و امرون کاتبون، این عطف صحیحه. چرا صحیحه؟ برای اینکه کاتب یعنی چه؟ یعنی نویسنده. نه نویسنده به این معنا که خوشخطه، یعنی نثر نویس، کسی که میتواند نثر رو خوب بنویسد، قلمی شیوا و رسا داره، این به معنی کاتبه. شاعر یعنی کسی که شعر میگه، کلام منظوم رو میاره. خب حالا اون کسی که نثر نویسه با اون کسی که شعرگو هست، اینا با هم ارتباط دارن یا نه؟ بله ارتباط دارن. اما اگر بگم زیدون شاعرون و امرون پالوندوز، اون یکی پالوندوزه، این یکی شاعره، خب این دوتا با هم ربطی نداره. ای ولو این که از نظر نحوی درست باشه، از نظر بلاغت صفر، غلطه. پس شرط عطف این است که جامعی در کار باشه. لذا بر ابی تمام عیب گرفتن در این شعرش که میگوید لا والذی هو عالم ان النوا صبر و ان ابا الحسین کریم. میگه بله فراق خیلی سخته و بدون که آقای ابوالحسین خیلی کریمه. خب جمله اولش بحثش از فراق و وصال است و جمله دوم رفته در کرم ابوذر. خب چه ربطی با هم داشتن؟ من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. اینا با هم ارتباطی ندارن اصلا. پس بنابراین شرط عطف وجود جامع است. این ابتدای سخن تا به بقیه مطالب برسیم. مجموع مطالبی که گفته شد چند مطلب بود؟ 3 مطلب. در نظرتون باشه. می فرمایند این باب فصل و وصل است. بدعه، بدعه یعنی شرعه. مصنف شروع کرد به ذکر فصل، اول فصل رو آورد. چرا؟ لأنه الاصل، زیرا فصل اصله. این اصل اینجا به معنای تقدم وجودی هست، یعنی در وجود، در پیدایش اصل عدم یا اصل وجود کدامش؟ عدم. پس فصل اصله، اصله یعنی سبقت بر چی داره؟ سبقت بر وصل داره. قبل از هر وصلی چه بوده؟ فصل بوده. شما در حجره با این رفیق اصفهانیتون آشنا شدید، برای شما وصل پیدا شد، ولی قبل از این وصل چه بود؟ فصل بود. شما ازدواج کردید، وصل پیدا شد. قبل از این ازدواج چه بود؟ فصل بود. پس فصل اصل است و وصل تاری بر اصل است. تاری رو خودش معنا کرده، یعنی چه؟ یعنی عارض، چیزی که عارض میشه بعد پیدا میشه، اون رو بهش میگن عارض. و این وصل حاصل شونده به زیادی یک حرف از حروف عطفه. وصل با چی درست میشه؟ با انکهت و وزوجت و؟ نه، ما را در اون بحثی نباشد. پس وصل در اینجا با چی درست میشه؟ با حرف عطف. با جوش اکسیژن هم میشه؟ نه، ما هم در اونجا بحثی نداریم. وصل ما اینجا واوه، وسیلمون واوه، نه جوش اکسیژن است نه انکهت و وزوجت. لکن چون که بود وصل، از این لکن وارد مطلب دوم میشه، اونطوری که ما از خارج گفتیم. یعنی میخوایم بگیم که چرا در متن بعد آمده وصل رو بر چی مقدم کرده؟ بر فصل. لکن چون که بود وصل به منزله ملکه و فصل به منزله عدم، و عدمها اعدام نخونید ها، اینجا بحثی از اعدام نیست، دادگاه نیست. والاعدامو یعنی عدمها، انما تعرف، همانا شناخته میشن به ملکاتشون. هر عدمی رو باید از چی بشناسیم؟ از ملکه. کوری رو باید از چی بشناسیم؟ از بینایی. بدعه چون که ملکه ها و وجودی ها همه از عدمی ها شناخته میشن، ابتدا کرد مصنف در تعریف خودش به ذکر وصل. ما یه دلیل دیگه هم از خارج آوردیم، گفتیم اصل، گفتیم شرافت و ارزش مال چیه؟ مال وجوده، و عدم شرافتی نداره. به این جهت وصل رو مقدم کرده. شارح این دلیلی که آورده اینه که هر جا بین دو چیز عدم و ملکه باشه، ما باید عدم رو از چی بشناسیم؟ از ملکه. الان اگه به یه بچه بگید فلانی کوره، میگه کور چی یعنی چه؟ باید یه بینا رو بهش نشون بدید، بگید ببین اینه میبینی؟ اون آدم کور همین چشما رو نداره. پس عدم از ملکه شناخته میشه. این دلیل شارحه. پس دو دلیل داره. یه دلیل اینه که وصل وجودیه و شرافت مال وجوده. یه دلیل هم همین دلیل شارحه که عدمها رو باید از چی شناخت؟ از ملکات. ملکات یعنی وجودیها. پس گفته الوصل. اینجا یک سوالی باقی موند. چرا گفت ملکه و فصل به منزله عدم هستند؟ گفت وصل به منزله ملکه هست، فصل به منزله چی؟ عدم. چرا لفظ منزله را آورد؟ علتش چیه؟ ما یک ملکه ای داریم و یک عدمی داریم، دیگه به منزله عدم و ملکه این نازل منزلش دیگه چیه؟ چرا لفظ منزله را آورد؟ خوب دقت بفرمایید. میگوییم در اشیایی که وجود خارجی دارند در اونها عدم و ملکه پیدا می شود، مثل عما و بصر. این آدم کوره، این آدم بینا هست، هر دو موجود خارجی هست. اما در چیزهایی که وجود خارجی ندارند و اعتبار ذهنن، در اونها اگر عدم و ملکه بیاد باید لفظ منزله بیاریم، باید بگیم اینا به منزله عدم و ملکه هستند. و فصل و وصل چون یک چیز اعتباریه، یک چیز ذهنیه و وجود خارجی نداره، در ذهن تصور میشه، در ذهن اعتبار میشه، به این جهت گفت به منزله وصل و به منزله عدم و به منزله ملکه. اینه بدونید. البته در کتاب متول لفظ منزله رو نیورده، در اونجا گفته بین فصل و وقت تقابل عدم و ملکه است. اینجا گفته تقابل، اینجا گفته به منزله عدم و ملکه هست. اونجا لفظ منزله رو نیورده، اینجا آورده به این اعتبار. خب آمدیم به مطلب سوم. تا حالا دو مطلب از مطالبمون رو خوندیم. مطلب سوم، وصل عطف گرفتن بعضی از جمله ها بر بعضی دیگه و فصل ترک عطف اون بعض بر اون بعض. خب نفهمیده بودیم. پس زمانی که میآید جمله ای بعد از جمله ای، بر این عبارت مصنف خود گرفتند، به این که فصل و فصل مخصوص جمله ها نیست، در مفرد ها میاد. لا اله الا الملک القدوس و سلمن المهیمن الجبار. خب این کلمه که هم آمده اصلا نداره، اصلا همش پس اصلا نداره. کلامی که بیاید جمله کلامی بعد یا بعد از کلمه، جمله اول یا بسد برای جمله اعراب یا نمی باشد و بنابر اول محلی از اعراب الا تقدیر لل اولا، از این که بوده باشد اول محلی است شود تشبیه با جمله اول به اون اولی. یعنی از چه نظر؟ من کونهی فاعلا، از بودن کلمه اول فاعل یا مفعول یا مثل اینها. یعنی کلمه اول فاعله، میخوایم کلمه دومم در حکم با او شریک بشه، با چیکار کنی؟ عطف بگید. کلمه اول مفعوله، میخواییم کلمه دوم با او شریک بشه، باید چیکار کنیم؟ عطف بگیریم. او نحو ذلک، مثل مجرور بودن، میگید مررتو به زیدن، میخواد امر هم با او شریک بشه در معنا، در حکم، پس باید چیکار کنیم؟ باید عطف بگیریم. مررتو به زیدن و امر و بکر و تقی و نقی و جعفر و موسا و عیسا و یحیی و الیاس، همه را عطف میگیریم. وجب عطفه علیه، واجب است عطف اون مفرد بر مفرد قبلش. خب اینه که ما میدونیم که باید عطف بگیریم، اما شرطش چیه؟ شرطش مربوط به علم بلاغته. پس شرط بودن عطف دومی بر اولی مقبول، مقبول یعنی مورد قبول، شرطش که مقبول باشه اگر بخواد با واو باشه و مثل واو، این است که بوده باشد بین اون دو جمله جهت جامعه. جهت جامعه یعنی چه؟ یعنی تناسب. تناسب رو تعبیر کرده به جهت جامعه، یعنی اون جهتی که بین این دو جمله رو جمع میکنه و اینها رو با هم شریک میسازه و تناسب به وجود میاره. مثل زیدون یکتب و یش ارو، لما نخونید، لما بین الکتابت و شعر من تناسب ظاهر، به جهت اون چیزی که بین کتابت و شعر است از تناسب ظاهر. یا مثل یعطی و یمنع، این هم خوبه، زیدون یعطی و یمنع، زید عطا می کند من هم می کند، این هم عطفش خوبه. خب عطا و من که خلاف همن، ضد همن، اینا که چطور با هم تناسب دارن؟ میگیم تناسب گاهی در تضاده و تناسب گاهی در این است که با هم تضاد نداشته باشن. خود تضادم یک نوع تناسبیه. میبینید یک آقایی لباساش همه سفید، عباش سیاه سیاه، این تناسب داره یا نداره؟ بله. تناسبش چجوریه؟ تناسب تضاده، سفیدی با سیاهی نقش بندد. از چه راه نقش میبنده؟ از راه تضاد. پس دو شیعی هم که تضاد دارند، اینها با هم تناسب دارند. تناسب گاهی در این است که با هم یا هم حجره باشند، یا رفیق باشند، یا هم درس باشند، یا هم رنگ باشند، یا اینکه ضد هم باشند. همون ضد هم بودن تناسب هست. بله. حالا اعطا و منعم بینش تناسبه. زید عطا می کند و من می کند. کفر و ایمان قرین یکدیگرند، هر که را کفر نیست ایمان نیست. اول کفر است و بعد ایمان. کفرش در کجاست؟ لا اله. ایمانش در کجاست؟ الا الله. هر که لا اله نگوید الا اللهش ارزشی ندارد. پس ببینید چه تضاد عجیبی است. لما بین الاعطاء والمنع من التضاد، به جهت اون چیزی که بین اعطاء و منع است از تضاد. به خلاف مثل زیدون یکتب و یمنع. خب بین یکتب و یمنع تناسب که نیست، اون می نویسد این منع می کند، تناسب نداره. تضادم هست یا نیست؟ تضادم نیست. او می نویسد این من می کنه، اصلا با هم تضادی ندارد. تضاد بین اعطا و منعه، تضاد بین کتابت و عدم کتابته. پس این مثال غلط میشه. به خلاف مثل زیدون یکتب و یمنع یا یعطی و یشعر، زید عطا می کند و شعر می گوید. خب عطا کردن چیکار داره به شعر گفتن؟ و ذالک لئلا یکون الجمع، و اینکه ایذالک برمیگرده به این جهت جامعه. این که گفتیم بین دو جمله باید جهت جامعه باشه، چرا؟ برای این که نباشد جمع بین دو جمله مثل جمع بین زب و نون. زب یعنی سوسمار، نون یعنی ماهی. نون در لغت عرب و زنون از ذهب مغاظبن فزن علن نقدر علی فنادا فزلمات ان لا اله الا انت، به معنای ماهی. یک سر ماهی بگیر و بر دو سر ماهی بزن، چون ندانی این معما لاف ملایی مزن. زبم یعنی سوسمار. خب این دوتا چه ربطی با هم داره؟ ما اگر بخوایم در جمله بیاریم ربطشون چیست؟ هیچ ربطی ندارن. زب سوسمار حیوانی است که بری است، یعنی بیابانی است، در خشکی زندگی میکنه و اصلا آب نمیخوره، میگویند با هوا خنک میشود. ولی ماهی اصل بنیادش و زندگیش و دوامش و قوامش به آب است. بله میفرماید که مثل جمع بین زب و نون میشه که اصلا با هم ارتباطی ندارن. و قول مصنف که گفت و نحوهی، خب حالا متن مصنف دقت کنید، متن بالاتر، فشرط و کونهی مقبولن بالواو، شرط بودن عطف دوم بر اول مقبول اگه با واو باشه و مثل واو. مرادش از مثل واو چیه؟ فا و سمه و حتی. شارح میگوید این نحوهی در کلام مصنف زائد و بی خود آمده. چرا؟ برای اینکه در عطف به واو شرط جد جهت جامعه. اگر ما بخوایم عطف به فا و سمه بگیریم اصلا جهت جامعه در اونها شرط نیست. پس این کلمه نحوهی از شخص مصنف عبارت است از حشو مخل. یعنی چه؟ یعنی این کلمه زیادی هست و معنا را هم خراب می کند. بعضی وقتا یک کلمه ممکنه زیادی باشه ولی معنا رو خراب نکنه. اینجا هم زیادی هم معنا رو خراب کرده. و انشاءالله در باب هشتم خواهید خوند که حشو مفسد یعنی چه. می فرماید و قول مصنف که گفته نحوهی اراده کرده به این قولش اون چرا که دلالت بر تشریک می کند، مثل فا و سمه و حتی. مراد از نحوهی ایناست و ذکر اینها و ذکر نحوهی، ضمیر ذکرهی به نحو برمی گرده. این حشو مفسد است. حشو مفسد رو در باب هشتم خواهید خوند. به علت اینکه این حکم مراد چیه؟ جهت جامعه، مختص به واو. به علت اینکه برای هر یک اصفا و سمه و حتی یک معنایی است که حاصل شونده است عطف رو، و این معنا غیر از تشریک. فا و سمه و حتی کسان کاری به تشریک ندارن. فا برای ترتیب، سمه برای تراخی، حتی برای ترتیب ضعیف به قوی در ذهن، و الفاعل ترتیب به اتصالی و سمه ترتیب به انفصالی، و الجمعیه و برای غیر از تشریک و غیر از جمعیت. فان تحقق هذا المعنى، اگر محقق بشه این معنا، حسن العطف، عطف صحیحه. کدام معنا؟ معنای فا که ترتیبه، معنای سمه که تراخیه، معنای حتی که رفتن از ضعیف به قویه. اگر اینا باشه عطف به فا و سمه درسته. و الم توجد جهت جامعه، اگر چه جهت جامعه هم نباشه. پس شرط جهت جامعه مختص چیه؟ واوه، کاری به فا و سمه و حتی ندارد، به خلاف واو. ولی هازا، و به علت این که لابد است در واو از جهت جامعه، یعنی عطف به واو حتما جهت جامعه میخواد، به این جهت عیب گرفته شده بر ابی تمام. قیبه مثل قیله، در اصل آبه بوده، مجهول شده. قول ابی تمام که میگوید لا والذی هو عالم ان النوا صبر و ان ابا الحسین کریم. لا این رد جواب محبوبه است. محبوبه شاعر به او میگفته تو دیگر از ما دل سرد شدی، دست از ما برداشتی، به ما اعتنایی نداری. شاعر میگه لا لا، نه چنین است. واو قسمیه است، قسم به اون چنون کسی که اون کس عالم است. بدان ای محبوبه که ان النوا صبر، به درستی که فراق تلخ است، و به درستی که آقای ابوالحسین کریمه. خب این چه رفتی داره؟ گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری. رفتی با هم نداشت. این جهت جامعه ندارد. ضمناً لغاتش رو دقت کنید، نوا به معنای فراق، صبر به معنای صبر زرد. یک گیاهی بهش میگن صبر زرد، مثل هندوانه ابوجهل، به قدری تلخ است که از او تلختر چیزی نیست. صبر به این معناست. پس منظور از صبر گیاهه، ولی معنای لازمیش مراده. معنای لازمیش یعنی تلخ بودنش. خب و اما اعراب این شعر دقت کنید، ان اگر بخوانید، خب ان اسم و خبر میخواد دیگه، و خوندید که اسم و خبر ان در حکم چیه؟ مفرده. اگر خواهی بدانی ای برادر، که چون ان رود تأویل مصدر، ز جنس اون خبر مصدر بیاور، اضافه کن سوی اسمش سرافت. وقتی اضافه کردی جملگی در حکم مفرده یا در حکم جمله؟ کدام؟ در حکم مفرد. پس انه با اسم و خبرش در حکم مفرده، اگه انه خوندید. اما اگر انه بخونید، انه میشه جمله. انه ابل حسین اسمش، کریمون خبرش. خب حالا اگر ان نخوندیم، عطف مفرد بر مفرد میشه، میگیم بله ان نوا مفرد، ان ابل حسین هم باز جمله تمامش مفرد، عطف مفرد بر مفرد میشه. زیرا نیست مناسبتی بین کرم ابل حسین و تلخی نوا که فراق باشه. پس این عطف غیر مقبوله، یعنی مورد قبول نیست. چه قرار داده شود عطف مفرد بر مفرد، چنون که ظاهر است. ظاهر است به این که انه بخونیم ها، که ترکیب براتون کردم. یا عطف جمله بر جمله به اعتبار واقع شدنش در محل دو مفعول عالم، چون علم دو مفعولی است، علمه دو مفعولی دیگه، علم تو ان الله عالمون. خب لأن وجود الجامع، چه عطف مفرد بر مفرد چه عطف جمله بر جمله، در هر دو صورت وجود جامع شرط در هر دو صورته. و قول شاعر که گفته لا، الا به کجا میخوره حالا؟ الا نفی است لمد عطف الحبیبتو علیه من اندراس هواه و بدلالت البیت سابق. لا عطف است برای اون چه که ادعا کرده اون چیز را حبیبه شاعر بر شاعر. من بیانیه است، اون چرا که حبیبه بر او ادعا کرده اون چیست؟ اون مندرس شدن هوا و عشق است. به شاعر گفته دیگر تو علاقت و عشقت از هم گسسته. به دلالت بیت سابق، بیت سابق رو که بنگریم میبینیم مربوط به محاوره با محبوبه خودش هست. و الا، این الا متن بعد مصنفه. و الا یعنی اگر قصد نشده باشد شرکت دادن جمله دوم رو با جمله اول در حکم اعراب جمله اول. اگر میخوایم جمله دوم با اول اصلا شریک نشه، باید چیکار کنیم؟ جدا آورده میشود جمله دوم از جمله اول. لئلا یلزم من العطف التشریک، برای این که لازم نیاید از عطف تشریک. اون چنون تشریکی که مقصود نیست، ما منظورمون اینه که از هم گسسته باشد نه پیوسته. مثل و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. چه جمله های جالبی است واقعا. خوب دقت کنید، این آیات در وصف منافقین است، علیهم اللعنه والخسران الى يوم الدین. منافقین در هر زمانی بودند. قرآن می‌فرماید زمانی که خلوت کنند با شیاطینشون، مراد از شیاطین همون رفیقاشونه. وقتی تو خونه‌های سینی می‌رفتند با اون شیاطین چهار نفری سه نفریشون می‌نشستند، چی می‌گفتند؟ قالوا انا معکم، میگفتن ما با شما هستیم، ما با همین. ما که میگیم امام، ما که میگیم انقلاب، انما نحن مستهزئون، ما داریم مسخره میکنیم، ما مراممون مرام دیگریست. ما چهار اصل دیالکتیک رو قبول داریم، ما سوسیالیست هستیم، انما نحن مستهزئون، ما داریم مسخره میکنیم. پس وقتی که با شیاطینشون خلوت میکردن اینجور میگفتن. خب تا اینجا درست شد؟ الله یستهزئ بهم. این الله یستهزئ بهم کلام کیه؟ کلام خود منافقینه یا کلام خداست؟ این کلام خداست. خداوند میفرماید اینا مؤمنین رو مسخره کردند، نعوذ بالله پیغمبر رو مسخره کردند، در این زمان امام رو مسخره میخواستند بکنند. خدا استهزا میکند به اینها، الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو مسخره میکنه. خب حالا اینجا چرا عطف نشد؟ خوب دقت کنید، ما اول جمله فقط یه واو داریم، دیگه هیچ حرف عطفی نیست. اذا خلو الى شیاطینهم واو نداره، قالو انا معکم واو نداره، انما نحن مستهزئون واو نداره، الله یستهزئ بهم واو نداره. اینجا فصله. چرا؟ من برای اینکه بیشتر بشکافم شما باید خوب دقت کنید. اذا شرطیه، خلو الى شیاطینهم میشه چی؟ فعل شرط. قالو انا معکم میشه چی؟ جواب شرط. تا اینجا که اصلا واو غلطه اگه بیاد، چون فعل شرط و جواب شرط خب با هم هم رفت دارن، اصلا واو نمیاد. و حالا دقتی در اینجا کنید، انما نحن مستهزئون، این انما نحن مستهزئون خب چطور شد جدا اومد؟ میگیم این تقریبا تفسیر انا معکمه. وقتی منافقین با اون رفقاشون میگفتن ما با شما هستیم، با همون رفقاشون هم میگفتن ما مؤمنین رو چیکار میکنیم؟ مسخره میکنیم. ما که میریم نماز جماعت، ما که میریم توی اجتماعات و تظاهرات، میخوام اینا رو سرگرم کنیم، اینا رو مسخره کنیم. پس انما نحن مستهزئون با انا معکم با هم مفسر و مفسرند، با هم یک چیزند. تا اینجا که روشن شد، الله یستهزئ بهم اگه واو می آمد خیال می شد که این الله یستهزئ بهم عطف بر چیه؟ انا معکم. خب اگه عطف بر انا معکم بشه معناش چی میشه؟ انا معکم مقول قول کیه؟ منافقین. پس الله یستهزئ بهم مقول قول کی میشد؟ منافقین میشد. منافقین میگفتن ما با شماییم، منافقین میگفتن ما اینا رو مسخره میکنیم، منافقین میگفتن خدا اینا رو مسخره میکنه، در صورتی که اینطور نیست. پس ببینید چرا فصل میاد، و اگر وصل بیاد شرطش چی؟ اینا رو خوب دقت کنید. عطف نشد الله یستهزئ بهم بر انا معکم به علت این که الله یستهزئ بهم لیس من مقولهم، اصلا جزء مقول منافقین نیست. پس مقول کیه؟ مقول خداست. پس اگر عطف شود بر انما نحن مستهزئون یا بر انا معکم، لازم میاد تشریک اون با اون. ضمیر تشریکی برمیگرده به الله یستهزئ بهم، ضمیر لهو برمیگرده به انا معکم، به انا معکم برمیگرده. در بودن الله یستهزئ بهم مفعول قالو، آخه انا معکم مفعول قالوه، اینم مفعول قالو میشد. پس لازم می آمد این که بوده باشد الله یستهزئ بهم مقول قول منافقین ولیس کذلک، و حالون که چنین نیست.
و انما قال علا انا معکم دون انما نحن مستهزئون.
خب اینجا یک سوال پیش میاد، ببینید چرا فرمود که الله یستهزئ بهم عطف بر انا معکم نشده؟ چرا عطف بر انما نحن مستهزئون نگفت؟ چرا متعرض این نشد؟ میگیم آخه انما نحن مستهزئون با انا معکم هر دو چی هن؟ یکی هن، مفسر و مفسر هن. پس اونه که گفته مثل اینه که اینه گفته. اینم روشن باشه براتون. و همانا گفت بر انا معکم دون انما نحن مستهزئون. چرا؟ به علت اینکه قولش که گفته انما نحن مستهزئون بیان است برای قولش که گفته انا معکم. بیانه یعنی مفسر اونه، ترجمه اونه. فحکمه حکمه، حکم انما نحن مستهزئون حکم چیه؟ انا معکم. و ایزن جواب دیگه عطف بر مطبوع اصله. اینجا مطبوع ما انا معکمه، انما نحن مستهزئون تابع اونه، یعنی عطف بیانه. عطف البیانه تابع اون شبه الصفه حقیقت القصد بهی منکشفه. این بیان اونه، این مطبوعه و اون تابعه، و عطف رو باید بر مطبوع بگیریم. پس انما نحن مستهزئون تابعه، انا معکم مطبوعه. ما دیگه متعرض تابع نشدیم، متعرض مطبوع شدیم. خب اینجا بحث ما تمام، تا برسیم به دنبالش انشاءالله.